بسم الله الرحمن الرحیم. نشست علمی شماره 64، توصیه‌های راهگشا در پژوهش‌های دینی، استاد معظم آیت الله شبیری زنجانی.
در مشهد علم و فضل و دقت نظر هست، ولی به دلیل برخوردار نبودن از روش مناسب با پژوهش‌ها به انجام خودش نمی‌رسه. هر حال ما در واقع این توصیه هایی که مرحوم کاشف اللسان ارائه داده یک نوع روش شناسی بحث هست، یک نوع آسیب شناسی پژوهش های دینی هست. بسیاری از این نکاتش اختصاص پژوهش دینی نداره، ولی با توجه به محور بودن پژوهش های دینی، مثال هایی که در مورد این توصیه ها مطرح می کنیم رو پژوهش های دینیه. خب مرحوم کاشف اللسان در کشف اللسان جلد 11 صفحه 542 یک وصیت هایی داره که من این رو در ضمن 7 بند قرارش دادم. ایشون میگه وصیتی الی علمای الدین و اخوانی المجتهدین، حالا یک دو سهش رو من میگم. یک، الا ینتقوا فی الفقه و مسائله ولا یتعرضوا لدقائقه و جلائله الا بعد اتقان العربیه و اقسامها و استقراء فنون ما تنطق به العرب او تکتبه به اقلامه ها. ایشون توصیهش این هست که کسی که میخواد اجتهاد کنه، کسی که میخواد در فقه کار کنه، باید حتما قواعد عربیت و اقسام قواعد عربیت، صرف، نحو، لغت، بلاغت و اینها رو بدانه تا بتوانه درست استنباط کنه. خب حاج آقا نقل می‌فرمودن از بعضی از بزرگان، اسم نمیبرم، که ایشون گفته که مثلا خیلی منکر این مطلب بوده که دانستن ادبیات عرب مؤثر باشه در استنباط. مدعی بوده که نه، هیچ تأثیر نداره. حالا من نمیخوام بعضی از اشتباهاتی که همون بزرگ به خاطر عدم آشنایی با ادبیات عرب داشته ذکر بکنم، ولی یه اشتباه دیگری رو میخوام اینجا بگذرد بکنم، اشتباهی که بزرگان خیلی مهمی مرتکب شدن. یه بحثی هست در مورد اینکه آیا ما وجوب معرفت نسبت به همه امور حرف یا نیست. این بحث رو استدلالی شده که ما عموماتی داریم که ازش عمومیت وجوب معرفت استفاده میشه. به این آیه شریفه ای تمسک کردن و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. استدلالی هم که کردند برای لزوم یعنی عمومیت این آیه به این هست که اینجا حذف خب بلندگاه داره. خب یه استدلالی که اینجا مطرح کردن این هست که در کتاب مرحوم آیات محمد سعید حکیم التنقیح این آیه و نقل روایت های دیگه ای که هست اینها رو میگه اینا دلالت بر عموم نداره. اذ لا وجه له الا دعوا ظهور حرف المتعلق فی العموم. بعد استدلال این حرف متعلق حرف شده، حرف متعلق داله بر عموم هست، بعد اشکال میکنه که نه اینجا حذف متعلق والله بر عموم نیست، اشکال رو مطرح میکنه. منم آخوندم ایشون هم شبیه همین اشکال از یه زاویه دیده دیگه کرده. ایشون میگه که دلالت بر عموم با مقدمات حکمت هست، مقدمات حکمت نیازمند این هست که متکلم در مقام بیان این حکم باشه و در اینجا در مقام بیان این حکم نیست، در مقام بیان حکم دیگر است و در حاشیه مرحوم آخوند اهل الله مقامه آمده. ولی همه اینها به تصور این هست که اینجا متعلق حذف شده، در اینجا متعلق حذف نشده. لیعبدون رو ظاهرن لیعبدون نخوندن، نونش هم نون جمع، نون هم نون رو هم نون جمع تصور کردن و گفتن متعلق که حذف شده. بنابراین شامل معرفت الله، معرفت الرسول، معرفت الامام، معرفت و ماجاهر به نبی امثال اینها میشه. این اشتباه ناشی از این است که لام که بر سر فعل میاد، این لام ان در بعدش مقدر هست، ان که مقدر باشه نفت میده، نفت که داد نون حذف میشه. این نون نون وقایه است. لیعبدونی بوده یش حذف شده، لیعبدونی هست نه لیعبدونه. اینا ظاهرن لیعبدونه نخوندم، عدم توجه به قاعده عربیت هم که لامی که بر سر فعل میاد ان بعدش مقدر هست به این توجه نکردم. مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه هم به این نکته توجه داده که از لیفن نون نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 425 از لیفن نون فی لیعبدون المفصل به لیعرفون الجمع، بلکه نون نون بقایه است و توضیح مفصلشو اونجا داره. خب این یه مقداری بزرگانی هستن، بزرگانی که واقعا تردیدی نیست در بزرگیشون و عظمتشون، و ولی خب به هر حال بعضی از قواعد عددیت رو توجهش نداشتن. بزرگانی که حالا بعدیشون فارسن، بعدیشون عربن، و بعدی هم میگن اگر مثلا علمایی که فارس هستن این قواعد رو توجه، نه اینجور نیست. تفاوت بین این مثال هایی که دادن کسایی که اینجا توضیح دادن بعدیشون فارسن، بعدیشون عربن، ولی عدم توجه به این میشه که اینجا لیعبدونه هست نه لیعبدونه، و این ربطی به بحث حذف متعلق و این بحث ها نداره به خاطر عدم توجه به این قاعده عددی. خب این یه نکته. نکته بعدی که مرحوم کشف اللسان داره میگه و تتبع بلیغ فی کل مسئلت لعقوال الافهاق و مدارک ها و معدت هم الیه آراهم فی معارک ها من مسالک ها. ایشون میگم در هر مسئله اقوال اصحاب باید کاملا تتبع بشه و مدارک اون اقوال تتبع بشه و بدون اینها صحبت نشه. حالا اینکه اصلا کلمات و علما چقدر تأثیر داره در فهم فقه و اینها یه مقداری ناشی، یعنی وابسته به مبنای اشخاص در فهم، در مبنای اصولیشون هست. یکی اینکه آیا اجماع رو مثلا چه مقدار برش اعتبار قائل هستیم، شهرت رو چه مقدار برش اعتبار قائل هستیم، ولی منهای بحثای مختلفی که اختلافی هست در مورد اجماع، شهرت و اینجور چیزها، و منهای یه مبنای دیگه اصولی که بحث اصول متلقات هست که مرحوم بروجردی قائل بودن که اون هم خیلی تو این بحث مؤثر هست، منهای او یه نکته کلی وجود داره. اون اینه که بسیاری وقتها ما اگر فهم دیگران، بزرگان رو توجه بهش نکنیم به انحراف میریم، شاذ فکر میشیم. افرادی که یه چیزی رو که هیچ کی قائل نشده ما قائل میشیم و تصورم میکنیم که خیلی شغل عمل کردیم. یعنی ببینید مثلا یه آقایی میگه که این مطلب اجماعی هست ولی من فلان قاعده رو اینجا کشف کردم که این قاعده برخلاف اجماع ما رو راهنمایی میکنه. و بحث سر این هست که یه چیزی رو که هیچ یک از علما در هیچ یک از فرض نیده که در هیچ یک از اثار مثلا متوجه نشدن، مثلا سیره متشرع برخلافش بوده، علما همه برخلافش بودن. بحث سر این هست که اون ائمه معصومین علیهم السلام اون حرف ها رو برای کسایی گفتن که هیچ که نفهمه، یعنی محصل مطلبش به اینجا میکشه دیگه. البته یه بحث مفصلی داره، من الان نمیخوام وارد بحثش بشم. ما دو جور افراد و تفرید در اینجور مسائل داریم، هم از یک طرف بعضی ها دوچار آفت شهرت زدگی هستن، فقط دنبال مشهور هستن، از اون طرف بعضی ها نوگرا هستن، فقط میخوان حرفای تازه بزنن. هر دو اینها انحرافه و از مسیر دور شدنه، به خصوص دومی انحراف بیشتری داره. حاجا آقای موقعی تعبیر میفرمودن آدم باید حق طلب باشه، نه دنبال حرفای زده شده باشه، نه دنبال حرفای نزده باشه، دنبال حقیقت در مسئله باشه. بعد میفرمودن اگر قرار باشه آدم از این دو مسیر یکیشو انتخاب کنه، اون کسی که دنبال حرف نو هست بیشتر منحرف میشه. و تعبیر میکردن حرفای کهنه به اصطلاح حرفایی هست که بزرگان زیادی اونها رو به هر حال زدن، یعنی پشت سرش فکرهای زیادی هست، یک فکر نیست، اندیشه های زیادی دنبال اون. حالا این که اندیشه های متعدد اشتباه کرده باشن با اینکه من اندیشه من تنها اشتباه کرده باشه، خب طبیعی هست که اون اندیشه های زیاد کمتر احتمال اشتباه هست. البته این نکته الان وجود داره، اون اینه که ما در واقع الان توی یک عصر قرار داریم که دسترسی به یک سری منابع جدید پیدا شده، یعنی ما الان میتوانیم در مورد خیلی از مطالب حرفای جدید بزنیم، به جهت اینکه به یک سری استدلال ها و ادله‌ای می توانیم دسترسی پیدا کنیم به دلیل امکانات امروزی. تکنولوژی امروزی یک سری امکاناتی در اختیار ما قرار داده، در اختیار علمای گذشته نبوده. این خودش یه موضوع بسیار مهمی هست که ما الان استفراغ وسع در تحصیل ادله که تعریف اجتهاد هست، الان خیلی فرق کرده با استفراغ وسعی که در زمانهای سابق بوده. سابق خیلی وقتا بسیاری از مطالب رو اصلا به اون ادله و استدلالات و اون نکات امکان دسترسی نبوده. الان یک سری امکانات دسترسی هست که اگر بزرگان ما، اگر استوانه های ما به اونها دسترسی می داشتن، حتما گونه دیگری مش می کردن. اینا یه موضوع مهمی هست که الان نمیخوام وارد تفصیل این بحث بشم. به هر حال الان با شرایط موجود این تتبع بلیغ و تتبع گسترده یک مفهوم دیگری پیدا میکنه و ما باید بتونیم یاد بگیریم چجوری از تکنولوژی به نحو خوب استفاده کنیم و نحوه جستجویی ها کردن در منابع، نحوه به دست آوردن مطالب از منابع به چه شکل باید باشه. خیلی از روش هایی که سابقا اصلا امکان پیمودن نبود، الان این روش ها روش هایی هست که باید حتما دنبال بشه که حالا تفصیلش در جای خودش. نکته سومی که ایشون داره میگه ولا ینسبو الی احد منهم قولا الا بعد وجدانهی فی کتابهی او سماع منه شفاهن فی خطابه. میگه به علما هیچ قولی رو نسبت ندید مگر اینکه خودتون مستقیما با این دو چشمتون در کتابش ببینید یا با گوشتون از زبان اون بزرگوار بشنوید. بعد ولا یتکلوا علی نقل النقله بلا کل تأویل علیه. این عبارت رو بعد در موش بخوام یه نکته عرض می کنم. این توی این نوشته و این کان کلمه و این کانو کلمه بود این کانو کلمه یه چیه اینجا بله
همشون یه حرف میزنن
کانو کلمه و این کانو کلمه
همشون یک نظر یک نظر
این کانو کلمه کانو کانو کلمه آقایون همه جوی کلمه باشن یه مثلا خب ببینید یه نکته مرحوم جد ما داشتن میگفتن اگه دیدید عبارت معنا کردنش با دشواری مواجهه باید همینجوری که آقا میفرماید به اصطلاح چرخوندش و پیچوندش و امثال اینا اصل اولی اینه که غلط نسخه باشه اول مراجعه کنید ببینید که نسخهش همینش درست هست کنم من اینو مراجعه کردم به جاهای دیگه که از کشف اللسان نقل کردم سه جای دیگر کشف اللسان نقل کرده بودن حالا دو جاش قدیمی تره اونو عرض میکنم بگه خاتمه مستدرک حاجی نوری نقل کرده جلد 9 صفحه 337 یکی مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی در افاضت القدیر صفحه 24 نقل کرده این هست و این کانو کمله یا کموله کمله جمع کامل کامل کمله یا کموله یعنی هرچند آدم های خیلی کاملی باشن ولی این ناقلین و واسطه هایی که نقل میکنن به قول اونا اعتماد نکنید خودتون مستقیم مراجعه کنید چرا؟ فالسهرتو والغفلتو والخطا لوازم و عادیه للناس عادیه یش مشدده یا مشدد نیست؟ مشدد هست یا نیست یش؟ هست یا نیست؟ خب حالا دعواتون بکنید اختلاف و نسخ و آدهون لیس به التباس حالا اون بلا کل تعویل علیه هم اینم عبارت بر من داره چیز بود دیدم تو افاضت القدیر فلا کل تعویل علیه داره تو خاتمه مستدرک ولا کل تعویل علیه داره حالا نمیدونم افاضت القدیر عبارتش از همه قشنگتره یعنی فلا کل تعویل علیه شاید از همه ولا یتکلو ولا نقل نقله فلا کل تعویل علیه و بالاخره من هیچ کسی ستاش رو خیلی عبارت برام قشنگ نیومده احتمالا میدم هنوز عبارت یه عبارت دیگه ای باشه و امثال اینا محفر معناش این است که تعبیل کامل نکن بر نقل نقل یه نکته اینجا عرض بکنم ببینید ما یک سری کتاب هایی داریم اینها مطالب گذشتگان رو جمع آوری کردن در فقه کتابی مثل کشمیر کتابی مثل مفتاح الکرامه هست که نقل کلمات گذشتگان رو دار کرده در همین کشف اللسان خودش از این جهت خیلی دقت داره در حدیث هم جوامع متأخر داریم بهار وسائل وافی امثال اینها همه اینها بسیار کار تدبر آسان کردن ولی اینها بیشتر ما به عنوان واسطه باید بهشون نگاه کنیم یعنی ما رو میرسونن به اون منابع یعنی اگر شما وسائل مراجعه میکنید مراجعه کنید به وسیله وسائلتون کتاب اصلی وافیتون کتاب اصلی نمیدونم امثال اینا من یه مقاله یه موقعی نوشته بودم مقاله مفصلی هست من سه جلسه تو دارالحدیث در مورد کافی صحبت میکردم اسناد ویژه در کافی عنوان مقالم بود به تناسب او یه مقاله چی بود سه جلسه بود مجموعاً اون چیز بود 90 صفحه نوشته ما شد که تو سلسله مقالات کنگره شیخ کلینی چاپ شده اونجای 20 صفحه ما این بحث رو دنبال کردیم که جوامع حدیثی متأخر چه دستکاری هایی در روایات متنن و سندن بیشتر به خصوص سندن انجام میدن یعنی کجاها هست که این جوامع حدیثی اجتهاد مؤلف در نقل اثرگذاره مثلا یکی از اونها در ضمیر هاست. گاهی اوقات مؤلف ضمیر رو در فتح صاحب وسائل ضمیر رو به جای برگردونده، اگر آدم به اون کتاب اصلی مراجعه کنه میفهمه اشتباه کرده در ارجاع ضمیر. یه روایتی هست در باب خمس، صاحب وسائل اون رو به ابی بصیر برگردونده، از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل شده در مستطفات فرائر، این رو صاحب وسائل به ابی بصیر برگردونده به نام مکاتبه ابی بصیر، معروف شده تو کتاب‌های فقهی ما. و مرحوم صاحب حدائق اون ضمیر رو به محمد بن علی بن محبوب برگردونده. ما اونجا مفصل در جای خودش بحث کردیم که مرجع ضمیر احمد بن هلال هست و اصلا نکاتی حد داره. ببینید اگر منم یه موقعی درس حاج آقا رو که تنظیم میکردم تا حدود تصادفی، حاج آقا ابتدا این رو به همون به تبع صاحب وسائل مکاتبه ابی بصیر تعبیر میکردم، نمیدونم چطور شد من مراجعه کردم به اصل روایت رو، دیدم ضمیر داره و به حاج آقا نشون دادم، حاج آقا فرمودن روشنه که به احمد بن هلال برمیگرده و به ابی بصیر برمیگرده، نکاتی داره. قرارم این هست که یک زمینه هایی هست که اون مؤلف جوامع متأخر اجتهاد کرده، استنباط کرده، به خصوص در اینجور موارد مراجعه حتما باید به اون منبع اولیه باشه که اون اجتهادات و استنباطاتی که احیانا ممکنه اشتباه باشه ما گرفتار اون اشتباهات نشیم. یکی از به اصطلاح خطاها از این جاها هست، فالسهو والغفلة والخطا لوازم عادیه للناس. حالا اینا حاج آقا تو کتاب نکاح جلد 5 صفحه 1523 یک سری اشتباهاتی در نقل اقوال علما اونجا تذکر دادن. من به تناسب او یه نکته رو میخوام یه بکنه نسبتا کلیه، اون اینه که ببینید مرحوم شیخ طوسی در تهذیب، تهذیب اصلش شرح مقنعه شیخ مفیده، ولی بعضی مطالب هست که در روایات هست و در مقنعه شیخ مفید فتوا نیامده. عبارت شیخ طوسی خودش در بعضی مواردی که در مقنعه مطلبی نیامده فتوایی رو ذکر میکنه، بعد استدلال میکنه بر اون فتوایی که ذکر کرده. بعد جا عبارتها عبارتهای خود شیخ طوسیه، نه عبارتهای شیخ مفید. جایی که مال شیخ مفیده میگه قال الشیخ عیده الله در اوائل، یا قال الشیخ قدس سره و رحمه الله در قسمتهای بعدی که شیخ مفید از دنیا رفته. این عبارتهایی که مربوط به مؤلف یک کتاب هست گاهی اوقات به اشتباه ادامه مثلا یه روایت تلقی شده. در فقیه عبارتهای شیخ صدوق داره، ادامه روایت قبلی تلقی شده. در تهذیب هم همین هست، ادامه روایت قبلی تلقی شده. اینا اگر کسی مراجعه به کتاب اصلی نکنه متوجه نمیشه که این ادامه قبل یا ادامه قبل نیست. مثلا شیخ طوسی گاهی قادی فتوا آورده بعد گفته یدل علیه، خب یدالله علیه پیداست که اون ادامه روایت نیست، که فتوایی رو اینجا داره نقل میکنه بعد یدالله علیه رو داره میاره. تو وسایل شما مراجعه میکنید اون یدالله علیه به بعدش رو نیورده. وقتی مراجعه کنید به اون کتاب اصلی متوجه میشید که کتاب اصلی واضحه که اون عبارتی که هست مربوط به شیخ طوسیه، نه مربوط به روایت قبلی و مثلا نه مربوط به شیخ مفید. ولی تو کتب مثلا وسائل، تو کتب بهار، تو کتب وافی احیانا ممکن اشتباه رخ داده باشه و این به این شکل رخ داده باشه. یک اشتباه دیگه‌ای در نقل ها هست، مرحوم حاجی نوری در خاتمه در مستدرک بعضی موارد رو در به نقل از بهار نقل کرده، واسطه افتاد. یعنی فرض کنید خصال شیخ صدوق رو ایشون نقل میکنه، شیخ صدوق در خصال یه مطلبی رو داره، ما مراجعه میکنیم میبینه اصلا تو خصال نیست، تو اعمالیه. چی شده که این اشتباه رخ داده؟ اون اینه که ایشون به بهار مراجعه کرده. بهار رمز خصال در بهار لامه، رمز امالی لیه. گاهی قد این لام و لی رو اشتباهشون کرده، یا در نسخه چاپی که از بهار بوده این لام و لی با همدیگه اشتباه شده. اینی که چون ایشون مراجعه کرده به بهار، از بهار مطلب رو نقل کرده، مطلبی که مال امالی بوده به خفار نسبت داره. تو مقدمه مستدرک الوسائل محققینش نوشتن که گاه فراخون مطلبی که مال امالی هست به خفار نسبت داده شده یا برعکس. این علتش همین مراجعه غیر مستقیم، مراجعه غیر مستقیمی که اشتباه مشکلاتی که ایجاد میکنه همین هست. اینها نمونه های همین. یکی از نکات دیگه هم که ایشون اشاره میکنه مرحوم کاشف اللسان، میگه اختلاف نسخه واضح لیس به التباس. اختلاف نسخه هم هست، باید توجه داشته باشید که این اختلاف نسخه. ولی یه نکته اینه میخوام من در مورد اختلاف نسخه بگم. ببینید شما مراجعه میکنید به بعد، یا دیدم مثلا به تهذیب مراجعه میکنن، بعد میگن که در تهذیب این مطلب را از کافی نقل کرده، میگن لیس فی المصدر. و حاشیه مفهمی میگن لیس فی المصدر. تصورشون این هست که نه، این کافیه چاپی نسخه ای هست که از دولب مرحوم کلینی بیرون آمده، پس بنابراین که نه شیخ طوسی اینجا اشتباه کرده. در حالی که ممکن برعکس باشه، در نسخه موجود کافی اشتباه شده باشه، شیخ طوسی از یک نسخه صحیح تری نقل کرده باشه که اون نسخه صحیح باشه. میخوام این رو تذکر بدم که اگر شما نقلگاهی رو باید این نقل نقله، خود اون نقل نقله درسته، چون اون نقل نقله کاشف از یک نسخه صحیح تری از اون منبع هست. ما این رو باید توجه داشته باشیم. من دیدم خیلی ها به گونه‌ای برخورد میکنن که نه، حالا چون در کافی به این شکل نیست پس بنابراین شیخ طوسی اشتباه کرده. خب نه، ممکن است این اشتباه مال نسخه کافی باشه. حالا کدوم این وسطه باید ترجیح بر دیگری داده بشه، اونا ضوابط داره، قواعد داره. من الان وارد اون نکات رو نمیخوام بشم. میخوام عرض بکنم که از یه طرف این نقل نقله خیلی سودمند هست، حتی به عنوان یک نسخه از منابع گاهی قد ممکنه منشأ بشه که ما به وسیله این نقل نقله اون منبع رو تفسیر کنیم. من خودم این برنامه درایت النور کافی و تهذیب اینها رو یه دور تفسیر کردم، این قبل از چاپ دارالحدیث بود. کافی رو تفسیرات گاهی قد بر اساس نسخه وسائل، نسخه بهار، نسخه وافی، احیانا ما عبارت تفسیر میکردیم. قرائنی بود با اینا اون عبارتی که در وسائل هست تفسیر میکردیم. اینجور نبود که حتما نسخه چاپی موجود بگیم اون نسخه صحیحه، نه، اون نقل نقله خودش گاهی اوقات کاشف از نسخه از منابع. تو اینجا باید بین دو چیز تفکیک کرد، جاهایی که کاشف از نسخه هست اون نقل نقله، اون جواب متأخر، جایی که کاشف از نسخه نیست. این خودش یکی از اون بحثی رو که من در اون مقاله مربوط به کافی دنبال کردم یه مقداریش از این زاویه دید بوده که بعضی موارد هست محل اجتهاد مؤلفه، بعضی جا هست محل اجتهاد مؤلف نیست، کاشف از نسخه است. این دوتا با هم تفکیک میشه. جایی که محل اجتهاد مؤلفه، خب اون اجتهاد ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، ولی جاهایی که محل اجتهاد نیست و میتواند از نسخه از اون منبع حکایت کنه، اون مدل بحثش تفاوت پیدا میشه. خب این مطلبی هست در ادامه ایشون میگن ولا یعتمدوا فی الاخبار الا اخذها من الاصول ولا یعولوا مستطاعو علا ما انها من النقول حتی اذا وجدو فی تحذیبه ان محمد ابن یعقوب مثلا خبرن فلا یقتصروا علی بل یجیدو لهو فی الکافیه نظرا. مراجعه کنید در کافی، ببینید روایت در کافی به چه شکل نقل شده. حالا توضیح مفصل داره، من نمیخوام وارد بحث تفسیری قضیه بشم، ولی این نکته رو میخوام عرض بکنم. کاشف اللسان زمان این توصیه رو میکرده که پیدا کردن روایت تو کافی واقعا سخت بوده، واقعا سخت بوده، ولی با این حال توصیه میکرده که شما اگر تو تهذیب میبینید به کافی مراجعه کنید. ولی الان ما با کامپیوتر و اینجور چیزها خیلی راحت میتونیم به اون منابع اصلی دسترسی پیدا کنیم. الان دیگه به هیچ وجه اینکه ما اکتفا کنیم به نقلیاتی که در کتب فقهی هست، حالا تا چه برسه به نقلیاتی که تو کتب منابع دست دوم حدیثی هست، اینا اصلا نباید به اینا اکتفا کرد و این منشأ بسیاری از اشتباهات شده اینجور چیزها. فروب ما تقا فیه القلم او زله فان خلاف فی المتن او السند جل او قله. بعد میگه که ولقد رأیت جماعتا من الاصحاب اخلدوا الى اخبار وجدوها فی او فی غیره کما وجدوها و اسندوا الیها آراءهم من غیر ان ینتبهوها و یظهر عند الرجوع الى الکافی او غیره ان الاقلام افقدت منها الفاظا او صحفتها او اضالت کلمتا او کلما ان مواضعها و حرفتها و ما هو الا تقصیر بالغ و ذیق عن الحق غیر سائق. یه نکته رو عرض بکنم، ما الان گاهی قدی مشکلی که وجود داره مراجعه میکنن در به منابع متأخر، یعنی مثلا حدیث رو از کتابهای فقهی میگیرند و مراجعه به اون منبع اصلیش نمیکنند، در حالی که احیانا بعضی چیزا حدیث نیست، بعضی چیزا حدیث، متاسفانه بعضی چیزا به عنوان یک حدیث تلقی شده بعدن هم اینها اصلا به عنوان حدیث بعد نمیدونم ضعف سندش هم با عمل مشهور گفتن جبران میشه. مثلا یکی از چیزهایی که هست، این نمونه براتون عرض بکنم، این روایت، این به عنوان روایت نقل میشه، مالا یدرک کلو، این قدیمی ترین نقلی که داره نقل شرح ابن ابی الحدیده. تو شرح ابن ابی الحدید به عنوان ضرب المثل نقل شده، یه یقال فی المثل مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، تو شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحه 75. یا بعضی چیزها این معروف اناف و فلتون علا امواله، اناف و فلتون علا امواله کلام شافعیه به عنوان یک قاعده عقلایی بهش تمثل کرده و بعد این اشتباه رخ داده. حالا من نمیخوام سلسله بحث اناف و فلتون امواله رو دنبال کنم که در طول تاریخ چه شکلی شده، اینقدر چیز شده بعد به عنوان خبر متواتر نامیقا تلقی شده، مراحلی گذرونده تا تبدیل شده به یک خبر متواتر. الا ترسیش این که مراجعه به منابع اصلی سخت بوده. ببینید بزرگان ما این راحت نبوده براشون کار کردن. حالا باز داریم ما مراجعه میکنیم، دوتا دکمه رو میزنیم، راحت چیزه رو به دفت میاریم، بعد داریم قرقر میکنیم به گذشتگان که بعضی چیزهای، ببینید مرحوم وحید بهبهانی علی الله مقامه، ایشون خب از خاندانهای علمی بوده، نوه مولا محمد تقی مجلسی است که از مولا محمد تقی مجلسی به جد یاد میکنه، از علامه مجلسی پسر به خال یاد میکنه و از خاندانهای علمی چنینی هست، خودش هم خب رئیس بوده. اینها یه سری کتاب رو اصلا نداشته، ایشون میگه فلان مطلب رو از خلاف شیخ طوسی نقل کردن، من خلاف رو ندارم مراجعه کنم ببینم درست نقل کردن یا غلط نقل کردن. ما حالا چیز داریم میگیم، یعنی انقلت میزنیم، ولی اینجور نیست که علما کوتاهی کرده باشن در چیزهاشون. امکانات محدود بوده، امکانات نبوده امثال اینا. پرانتز و شوخی مشهور هم در ذهنت داشته باشید، حالا بماند پرانتز بسته. و حالا عرض کنم خدمت شما دیگه، حالا پرش کنید، حالا مقابل دارم این چیزی که اینجوریه، واقعا امکانات پژوهشی بسیار سخت بوده. حالا نمیخوام وارد اون نکاتش بشم. تو این امکانات سخت گاه گاهی کارهای انجام شده که آدم حیرت زده میشه. یه کتابی از مرحوم علامه شفتی چاپ شده بود در فقه، یه بار حاج آقا اینو به من نشون دادن که چقدر تتبعش گسترده است. به من نشون دادن دیوی چی کار کرده در نقل احوال علما، زیر رو کرده و کلمات رو. این کتاب عبی بطیره که سید مهدی خونساری نوشته، اصلا امکان با اون امکانات محدود گذشته اینقدر در این عبی بطیره بحث دقت نظراش بمانه. شاید یه دونه عبارتی در مورد عبی بطیر توی کتاب پیدا نمیشه که ایشون ندیده باشه، اینقدر زحمت کشیده. حالا ما میگم ما گاهگاهی نقنق میکنیم، ولی توجه به این نکته هم داشته باشیم که بزرگان گذشته ما خیلی زحمت کشیدن. حالا ما این نقنق رو در واقع نسبت به علمای فعلی و اعلامی مثل خودمون داریم که باید حواسمون جمع باشه که این اعلام به معنی پرچم هاست. آخوند در این دوران پرچمه، انشالله که پرچم هدایت باشه و پرچم ضلالت. خب عرض کنم خدمت شما، اینم یه عبارت دیگه از مرحوم تیر. عبارت بعدیش رو: ولا یفتن دو فی تفیه طرق و تضعیف و ترجیح لبعضها علا بعض و تضفیف الا ما یوجد فی بعض کتب الفروع من غیر صبر سند به رجاله و البعض عن کل رجل به حقیقت حاله. این تی خیلی مهمیه. بسیار از آقایون در بحث سندی فقط اعتماد میکنن به اون چیزی که در کتابای حدیثی هست، در کتاب فقهی هست. صحیحه گفتن صحیحه تعبیر میکنن، حسنه گفتن حسنه تعبیر میکنن، موثقه گفتن موثقه تعبیر میکنن، در حالی که احیانا اشتباهاتی در اینجا رخ داده و باید این اشتباهات آدم حواسش جمع باشه که به این اشتباهات مبتلا نشه. فإنه اهمال و عن الحق اقفال و ربما من کشف عن الكذب حال. من کشف البال و انقطع المقال. بعد اون عرض کنم خدمت شما یه چیزی رو این وسطه یادم رفت قبلا عرض بکنم. این ما خلقت الجن و الا لیعبدون که ذکر کرده بودم اونجا، این ما خلقت الجن و الا لیعبدون دو تا نکته در موردش هست. یک نکته اینه که این لیعبدون نه هست، خب که عرض کردم بحث ادبیات. یه بحث دیگه در مورد این هست که آقایون تعبیر میکنند که این در روایت تفسیر شده به لیعرفون. این مثلا تو دراسات مرحوم آقای خویی داره میگه یعید و تفسیر و کلمات لیعبدون به یعرفون فی لسان روایات جلد دو صفحه نبرد در اصول فقهشیه در سوای فاضل جلد 4 صفحه 419 در ائمه علیهم السلام لیعبدون را به لیعرفون تفسیر کردند، در حالی که هیچ روایتی در این مورد وارد نشده. این کلمات بعضی از مفسرینه. این البته بعضی از مفسرینه در فعلوی در الکشف و البیان اون رو به مجاهد نسبت داده جلد 9 صفحه 120 در البحر الفوید جلد 9 صفحه 569 در رحمت من الرحمن ابن عربی جلد 2 صفحه 145 و جلد 4 صفحه 197 به ابن عباس نسبت داده، در تفسیر ابن کثیر جلد 7 صفحه 396 به ابن جریج نسبت داده شده. اینا مفسرین معروفی هم نیستن، ولی اولا کم کم این نقلیات که از اینجور مفسرین هست در یک سری کتابهای تفسیری شده قال المفسرون مثل البحر المحیط جلد 10 صفحه 56 یا 57 نمیدونم این نقطه این جزئیاتی هست کدوم درسته نمیدونم، از در المثون جلد 6 صفحه 582. بعد کم کم این تبدیل شده به روایت و امثال اینها به عنوان یک روایت تلقی شده، البته این روایت نیست. البته این نکته هم بهیمه بکنند خدا رحمت کنه، مرحوم آستلی قزوینی در تعلیقه بر معالم این توجه کرده که این روایت نیست، خواسته مضمونش رو از روایت دیگه به دست بیاره. این توجه این تو تعلیقه بر معالم الاصول جلد 7 صفحه 436 نشون داره، ایل یعرفون کما نص علیه المفسرون، عرض از که مفسرون یک دو تا بیشتر نیستن، و نتقت به روایات التي من حل مروی و فلعلل عن صادق علیه السلام قال خرج الحسین بن علی علی اصحابه فقال یا ایها الناس ان الله ما خلق العباده الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه تا آخر فاذا عبدوه استغنا عن عبادت من سواه تا آخر اون روایتی که اینجا وارد شده. به هر حال نکته که میخوام عرض کنم گاهگاهی مراجعه به منابع غیر اصیل سبب میشود که آدم یک چیزی که روایت نیست روایت بیانگارد، چیزی که کلام یه مفسره کلام کل مفسرین بیانگارد و از مسیر اصلی بحث منحرف بشه. یه نکته هم در آخر ایشون اشاره کرده و اینو بخونم و بحث جمع کنم. ایشون میگه ولا یقتصر فی اللغات علا کتاب او کتابین، در لغت بل یک کتاب یا دو کتاب اکتفا نکنید. اخیراً خیلی راحت شد این کتاب فرهنگ قاموسی که نور در آورده خیلی راحت شده. سابقا مثلا یک مصباح المنیر یه عبارتی داره، این عبارت مصباح المنیر دیگه حتما باید همین مطالب رو باید مصباح المنیر ما تفسیر کنیم، در حالی که مصباح المنیر گرایش فقهیانه داره، خیلی وقتا لغت رو با گرایش فقهی معنا میکنه، همچنان که بعضی از بزرگان تو لازرر آقای سیستمی اشاره به این نکته هست که نکته درستی هم هست که باید توجه بکنیم به یک کتاب دو کتاب اکتفا نکنیم. بعضی چیزها هست چیز فلسفی داره، مفردات رابع تفسیراش بوی اون حق لغت نیست، خیلی وقتا چیزهای مفتف. ما توی بحثی در مورد یقین و شک و نمیدونم بعد بحثی دیگه اخیرا دنبال میکردیم، خیلی کلمات لغویگی اون قبلیاش و بعدیاش اینا فرق کرده، یعنی در یه زمان کلمه زن که حرف از اون چارچوب معنی اصلیش که بوده تغییر کرده، این اصطلاح زن و شک و یقین و گمان و اینا اصطلاحاتی که اصطلاحات متأخر اثرگذار شده در لغت، در حالی که اگر به لغت‌های اصلی مراجعه می‌شد مطلب فرق می‌کرد. و غیر از لغت یه چیزی که خیلی مهم هست در شناخت الفاظ روایات، ترکیبات روایات، شناخت تتبع در موارد مشابه. تتبع در موارد مشابه خیلی وقتا از خود لغت مهمتره، یعنی یه روایت رو روایت دیگه معنا میکنه، مشابه این تعبیر در تعبیر روایت‌های دیگه هست. من اخیراً یه چیزی رو حالا به عنوان حوزه آخر چیز هم باشه و بحث تموم کنم، یه روایتی بود این روزا، روزی بود که به نام حضرت ام البنین بود، یه روایتی هست که حدیث منزلت العباس، اونجا امام سجاد به پسر حضرت ابوالفضل وقتی میبینن در مورد عرض کنم خدمت شما مصیبت هایی که پیغمبر دیدند و همسایونا صحبت میکنند و میگن بر پیغمبر هیچ روزی سختتر از روز احد نبود، بعد از روز احد سختتر از روز موته نبود که جعفر شهید شد، و ولی کن لا یوم که یومی که یوم الحسین، لا یوم که یوم الحسین. بعد تو اون روایت این یا لا یوم که یوم الحسین رو اگه بخوایم معناشو درست ببینیم تو روایت های دیگه‌ای که وارد شده این تعبیرش آمده که مثلا یه روایتی هفت نفت عرض کنم خدمت شما، اگر این نقل بکنم بد نیست، حال روایت نیست، ولی میگه عبدالله ابن عمر بعد از شهادت حضرت سید الشهدا نامه نوشت به یزید. این در کتاب بهار به نقل از علامه به نقل از بلازوری در تاریخ بلازوری هست و طرف سید ابن طاووس به نقل از تاریخ بلازوری نقل میکنه. میگه عبدالله ابن عمر نامه نوشت به یزید گفتش که حادثه مهمی اتفاق افتاده، لا یوم که یوم الحسین، حسین قضیه مهمی اتفاق افتاده. چیز گفتش که یزید پاسخ داد بهش یا احمق، بابا ما سری سفره آماده، عبارت مفصل داره من باید کامل نمیخوام نقل کنم، ما سری سفره آماده نشستیم، این سفره رو اونایی که برای ما آماده کردن به اونا اگر حق ما هست که خب ما از حق خودمون دفاع کردیم و شهادت امام حسین در راه دفاع از حق خودمون هست، اگر نه حق خود ما نیست، اون کسی که این حق از اهلش گرفته بابات بوده، هو فإن ابوك اول من سن هذه، و خلاصه این اگه بخوایی خودت حواست باشه که داری به کجا قضایا منتهی میشه. خداوند انشالله ما رو تا نسل ما رو تا دامنه قیامت محب اهل بیت و دشمن و مبغض دشمنان اهل بیت قرار بدهد انشالله با ظهور حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه، انتقام تمام جنایت‌هایی که در طول تاریخ از دم تا دم بر علیه شیعه و بر علیه اصلا همه مظلومین عالم به خصوص شیعیان به خصوص اهل بیت پیغمبر قرار گرفته است، با ظهور حضرت ولی عصر انتقام اونها رو بگیرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان توجه کنن که مراسم همچنان ادامه داره، یه دو سه تا بخش دیگه انشاءالله در خدمت دوستان هستیم. تقدیم و تشکر میکنم از استاد محترم آیت الله ناصر محمد جواد شبیری زنجانی بابت فرمایشات راهگشایی که ارائه فرمودن. اما قبل از این که وارد بخش دوم مراسم بشیم، من یه نکته ای رو مقدمتا تذکر بدم و اون این که یکی از امتیازات برجسته مدرسه عالی فقهی محمد باقر علیه السلام اینه که این مدرسه توجه ویژه داره به بحث پژوهش. یعنی ما در بخش پژوهش مدرسه 4 کارگروه مجزا داریم و هر کارگروهی مسئول مربوط به خودشو داره، که حالا توفیق داریم خدمت همه این عزیزان هستیم در این جلسه، اما برای اینکه وقت سیغه و به قسمت‌های دیگه برنامه هم باید برسیم، ما از 2 از این عزیزان دعوت میکنیم که انشاءالله در خدمتشون باشیم. نفر اول حجت الاسلام حجای کاظمی هستن، مسئول تالار علمی و کانال مباحثه فقه هست که انشاءالله تا تشریف بیارن پشت تریبون صلواتی بر دامشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل.
بنده کاظمی هستم از طلاب مدرسه، طلاب درس خارج در زمینه کانال مباحثه فقاهت و تالار علمی فقاهت در خدمتتون هستم. کانال مباحثه فقاهت یک کانال تخصصی هست در زمینه علمی و اخلاقی که مطالبش توسط طلاب مدرسه و برخی از طلاب خارج از مدرسه آماده میشه، که این طلاب خودشون از اساتید سایر مدارس هستن. برای اینکه حالا دوستانشون از جاهای دیگه هم اومدن، اکثرا شاید عضو کانال نباشن، برای اینکه عضو کانال بشید بالای ایتا قسمت جستجو رو اگه بزنید مباحثه فقاهت رو بنویسید، تو جستجوی سراسری کانال مباحثه فقاهت میاد و میتونید عضو بشید. اگه عضو کانال بشید یه پیام سنجاق شده، اون پیام سنجاق شده رو که بزنید، عناوینی که ما اونجا کار میکنیم، مطالب رو بارگذاری میکنیم، واسه تون میاد. حالا این پیام سنجاق شده رو یه توضیح بهتون بدم تا متوجه موضوعات کانال بشید. این پیام سنجاق شده موضوعاتی که تو کانال بارگذاری میشه مشخص شده. مثلا ما تو علوم حوزوی مطالب فقهی، اصولی و رجالی رو بارگذاری میکنیم. البته یه سری موضوعات دیگه هم ما در نظر گرفتیم، مثل ادبیات عرب، قواعد فقهی، موضوع شناسی و نسخه شناسی، که فعلا مطالبی از اینها نذاشتیم. اگه بزرگواران کسی تخصص داره تو این زمینه ها، امکان همکاری وجود داره. یا حتی توی بحث‌های فقهی، اصولی، رجالی اگه دوستان علاقه‌مند هستن، ما استقبال می‌کنیم، می‌تونیم همکاری داشته باشیم. تو این بحث‌های اصولی، فقهی و رجالی ما غالباً از نکات ناب درس خارج اساتید استفاده می‌کنیم. یه سری لیست استادها هم تو این پیام سنجاق شده اومده، حالا من یه اینا رو ذکر نمی کنم، وقت محدوده. اگر دوستان بخوان همکاری کنن، مطالب سایر اساتید رو هم ارائه کنن، ما تو کانال بارگذاری کنیم، امکانش هست. فقط نکته که وجود داره، شرطش اینه که سطح مطالب نباید پایین باشه، یعنی نکات ناب و برگزیده درس باشه، نه حالا مطالبی که ممکنه تو کفایه و رسائل و اینا تکرار شده، اونا رو برای مطالبی باشه که نکته جدید داشته باشه. علاوه بر مطالب دروس خارج، ما مطالب دروس سطح رو هم تو کانال بارگذاری میکنیم. لیستی که حالا تو این پیامی که سنجاق شده اگه ملاحظه کنید، لیستی که ما داریم لیست کتاب هست، برخلاف دروس خارج که لیست اساتید هست، اینجا لیست کتاب هست، از جمله کفایه، مکاسب، رسائل، شخص اعتباری، الفائق و اخیراً استناد رو اضافه کردیم، از مقدمات، اصول فقه و لمعه رو هم اضافه کردیم. حالا اینا مباحث علمی کاناله. مباحث اخلاقی کانال هم تحت 4 عنوان ارائه میشه: حکایت خوبان، جرعه معرفت، جرعه از دریا و مهدویت. باز اگه دوستان علاقمند هستن تو زمینه های اخلاقی همکاری کنن، مطالبی رو ارسال کنن، ما تو کانال بارگذاری کنیم، امکان همکاری وجود داره. کانال یه بخش از فعالیت ماه. اگه پیام‌های کانال رو ملاحظه کنید، چکیده مطالب رو ما تو کانال می‌ذاریم. پایین هر مطلب یه لینکی وجود داره که اگر روی اون لینک بزنید، وارد سایت تالار علمی فقاهت میشید. اونجا میتونید تفصیل مطالب رو ببینید. شما فرض کنید از درس خارج ما 2-3 خطشو گذاشتیم اینجا، تفصیل مطلب توی سایت. وارد سایت میشید، اونجا میتونید مطلب رو به طور کامل بخونید. اگه اشکالی به ذهنتون میرسه مطرح کنید، سوالی دارید مطرح کنید. اون کسی که این مطلب رو بارگذاری کرده موظف بیاد جواب بده، یا ممکنه سایر اساتید بیان جواب بدن. یه توی سایت این امکان وجود داره که شما هر سوالی به ذهنتون میرسه مطرح کنید. حتی مطلبی از کفایه مثلا خوندید متوجه نشدید، حواشی رو نگاه کردید، دیدید خب حواشی همجوری توضیح دادن که با سایر مطالب سازگار نیست، میاید اونجا مطرح میکنید، اساتید میان جواب میدن. حالا این خلاصه ای از بحث ما توی کانال و سایت. کانال مباحثه فقاهت 6200 عضو داره. حالا برای کانال تخصصی نسبتاً خوبه، ولی خب خیلی از طلاب با این کانال آشنا نشدن، این کانال رو نمیشناسن. حدود 10-15 تا طلبه دارن زحمت میکشن، مطالبی رو آماده میکنن، واقعا حیفه که در دسترس طلاب قرار نگیره. خواهشی که دارم از دوستان اینه که در گروه های طلبگی که هستید این کانال رو معرفی کنید تا انشالله همه بهره مند بشن. انشالله خداوند توفیق انجام وظایف طلبگی رو به همه ما عنایت کنه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عرض تشکر از جای کاظمی بابت فرمایشاتی که ارائه فرمودن. اما نفر دومی که توفیق داریم در خدمتشون باشیم حجت الاسلام و جوهای نوراهان هستن، مسئول بخش کارگروه پژوهش سطح مدرسه، که تا انشالله از فرمایشات ایشون استفاده کنیم صلواتی بر بدرقه ایشون کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مختصر عرض بکنم، از سال گذشته یک خلایی در مدرسه حس میشد، اون همین بود که برنامه های پژوهشی مدرسه متناسب با طلاب سطح نبود و رابطه طلاب سطح با پژوهش کاملا منقطع بود. الحمدلله به اهتمام مدیریت مدرسه و معاونت پژوهش کارگروه پژوهشی سطح برقرار شد و هدفش هم این بود که برنامه‌های پژوهشی مدرسه متناسب سازی بشه با مقطع سطح. ما فعالیت‌هایی که عزیزان داشتن سال‌ها موفقیت‌آمیز هم بود، سعی کردیم متناسب با مقطع سطح اون رو برگزار بکنیم. یک کارگروهی تشکیل شد متشکل از افراد خود پایه‌ها، هر پایه 2 نفر عضو این کارگروه شدن، جلسات هفتگی برگزار شد، سعی شد دغدغه‌های دوستان، طلبه‌هایی که در مقطع سطح هستن جمع‌آوری بشه، اونجا بررسی بشه و بتونیم برنامه‌های رو متناسب با اون مقطع برگزار بکنیم. من یه گزارشی بدم از برنامه‌هایی که سال گذشته انجام شد و انشاءالله کارهایی که داره برنامه‌ریزی میشه برای سال‌های آینده. سال گذشته 2 نشست علمی برگزار شد، یکیش رو خدمت از استاد شویری بودیم با موضوع در جستجوی صحیح ترین نسخه فرائد. یه نشست هم خدمت از استاد قمرزاده بودیم با موضوع تطبیقات فقه نظام در نظریات شیخ انصاری. خب موضوعات سعی میشه که متناسب با دروسی که دوستان تو سطح مطالعه میکنن انتخاب بشه و اساتید هم این موضوعات رو ارائه میدن. 2 گزارش علمی هم برگزار شد. گزارش علمی خب در مقطع خارج سالهای سال انجام میشد، اما تو مقطع سطح افتضاحاتی داشت. لازم بود که حتما یک استاد ناظر در جلسه حضور داشته باشه، نقاط ضعف و قوت اون گزارش رو ایشون بفرمایند، تصحیح بکنن. فایدهش برای دوستانی که شرکت میکنن و اون ارائه دهنده خیلی بالاتر میاد با حضور استاد. خب این تفاوت رو با گزارش علمی‌های مقطع خارج ما داشتیم و کاری که انجام شد این بود که بتونیم مجوز رسمی هم از حوزه بگیریم برای این گزارش‌های علمی، که خب هم اونها داوری می‌کنن و فایده بالاخره در سنجه قرار می‌گیره گزارش‌های دوستان، همین که این مجوزی که میدن خب برای دوستان ثمرات استفاده‌ای داشته باشه. پارسال 2 گزارش علمی ما داشتیم. الحمدلله 2 تا از دوستانمون مقالات علمی پژوهشی داده بودن و رتبه آورده بود. اون مقالاتی که علمی پژوهشی بود رو ما در قالب گزارش ارائه دادیم و هنوز هم پذیرا هستیم. دوستانی که حالا لازم نیست حتما مقاله باشه، یک یادداشتی که منسجم باشه، ورود و خروجش و ادله مشخص باشه ارائه بدن، ارزیابی میشه و استقبال میکنیم از این مسئله. بحث اردوها رو از سال گذشته ما دغدغه داشتیم، موارد متعددی بررسی شد، امسال اجرایی شد. اردوی رصدخانه رو رفتیم الحمدلله، برای گام اول خیلی اردوی خوبی بود. یه مقدار بدقولی های اونها کردن، ما انتظاراتی داشتیم برآورده نکردن، ولی در مجموع برای قدم اول اردوی خوبی بود. امیدواریم که دوستان پیشنهاداتی بدن، الان چند تا پیشنهاد رو داریم بررسی میکنیم، دوستان هم کمک بکنن. من میخونم اسامی عزیزانی که عضو این کارگروه هستن، هر پایه منتقل بکنم به اون عزیزان که ما بتونیم به جمع‌بندی برسیم. کانال مواسم فقاهت هم که آقای کاظمی فرمودن، ما مقطع سطر رو میخوایم خیلی جدیتر فعال بکنیم. انشاءالله عزیزان تو حول همون رسائل و مکاسب و کفایه بتونن مطالب رو به دست ما برسونن. تو اون ترازی که آقای کاظمی انتظار دارن از مقطع سطر بتونیم مطالب رو تو مواسم فقاهت از مقطع سطر هم قرار بدیم. ما برنامه داریم که یه سری جشنواره‌هایی رو برگزار بکنیم به مناسبت، حالا تو قالب یادداشت علمی، گزارش علمی، نشست علمی، به مناسبت‌های مختلفی که مرتبط با بحث پژوهش هست. اینها رو می‌خوایم امسال انشاءالله اجرایی بکنیم. یک بحث نشست صمیمی با اساتید داریم، دوست داریم از تجربه‌های علمی پژوهشی اونها استفاده بکنیم. اگر تشریف آوردن در مدرسه اون حالت رسمی رو نداشته باشه، یک نشست صمیمی باشه، یا اگر لازم بود ما خدمتشون برسیم، خدمت بزرگان پژوهشگران برتر رو از محضرشون بهره ببریم. و حالا من دیگه برای اینکه وقتم خیلی صرف نشه، فقط اسامی اعضای کارگروه رو عرض میکنم که حتما پیشنهاداتی که دوستان دارن رو منتقل بکنم، بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم. از پایه 7 ما خدمت آقای فرمانی و عمومی هستیم. پایه 8 آقای پزشک و آقای فلاح در خدمتشون هستم. آقای فلاح این واحد برنامه‌های مناسبتی ما مسئولش آقای فلاح است. پایه 9 آقای کرمی پور و آقای مریدی. آقای کرمی پور مسئول گزارش‌های علمی هستند. دوستانی که عرض کردم یک یادداشتی دارن، یک مقاله‌ای دارن و دوست دارن اون رو به صورت گزارش علمی عرضه بکنن، حتما بهش اطلاع بدن و بعد از بررسی شده گزارش علمی برگزار بشه. آقای مریدی هم که واحد نشریه رو فعال کردن، الحمدلله تو سراج بحث پژوهشیش فعال شده، قسمت پژوهشیش، و ایشون چند تا ستون رو به مسائل پژوهشی اختصاص دادن. عزیزانی که یادداشت‌های پژوهشی خصوصا دارن به ایشون مراجعه بفرمان و ما اون رو در سراج برای دیگر عزیزان به نمایش بگذاریم. پایه پایه 10 حجت الاسلام حسین ملکی رو داریم که دبیر جلساتمون هستن. حاجی تجوی مسئول اردو و بازدید و این نشست‌های علمی که عرض کردم خدمتتون. پایه 11 هم حاجی نیازآبادی که واحد نشست‌ها هستن، عزیزانی که موضوع یا استادی رو پیشنهاد دارن برای اینکه ما بتونیم خدمتشون باشیم با حاجی نیازآبادی مراجعه بفرمایید. و حاجی شمس سواری هم مسئول کانال هستن، خیلی دارن زحمت میکشن، ما اون ترازی که لازم هست برای موظفه باید بهش برسیم و بتونیم مطالب رو بارگذاری بکنیم. مصطفی میکنم مصدق شدم به وکیت صلواتی و محمد آل محمد ادامه جلسه.
تشکر میکنم از آقای نوران عزیز بابت ارائه مطالبی که مربوط بود به بخش پژوهش سرد. اما در قسمت سوم مراسم بحث شیرین تقدیر و تشکر از برگزیدگان مسابقات کشوری رو داریم و الحمدلله از مدرسه مبارک امام محمد باقر علیه السلام 4 نفر از عزیزان ما در 2 بخش المپیادهای علمی حوزه و بخش علامه هندی و مسئله پژوهش و مقاله نویسی رتبه های برتر رو کسب کردن، که قبل از اینکه این عزیزان رو معرفی بکنیم که تشریف بیارن، دعوت میکنیم از اساتید محترم و معظم که انشالله به برکت این اساتید عزیز جوایز رو تقدیم بکنیم به این طلاب فاضل. اما اولین نفری که استدعا میکنم تشریف بیارن استاد معظم حاج حسین محمد جواد شوبری هستن. صلواتی محبت کنید تا جواد باشید. من یه به ترتیب پس اسامی رو ذکر کنم. استاد معظم حاجی موسوی درچه‌ای، استاد معظم حاجی سلیمانی مدیریت مدرسه، و استاد معظم حاجی امادپور مسئول واحد پژوهش مدرسه. یه صلوات محبت کنید تا ان شاء الله در خدمت شما باشیم. اما عزیزان برگزیده‌ای که استدعا می‌کنم که تشریف بیارن تا انشاءالله جوایزشون رو دریافت کنن. در بخش برگزیدگان کشوری جشنواره علامه ملی، نفر اول حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مسعود عطارمنش هستند، طلبه فاضل مدرسه که موفق به کسب رتبه دوم 15 دوره جشنواره کشوری علامه ملی شدن. عنوان مقالهشون هم هست رفع در حدیث، رفع از گذر معناشناسی روشمند. صلوات محبت
باشید.
اما نفر دومی که ازشون دعوت میکنیم تا تشریف بیارن پژوهشگر محترم حجت الاسلام آقای یاسین نوراهان هستن که موفق به کسب رتبه سوم 15 دوره جشنواره کشوری علامه هندی برای اثر شخصیت حدیثی رجالی سکونی بر پایه منابع فریقین با تاکید بر منابع حدیثی صلواتی محبت کنید. اما برگزیدگان المپیاد علمی حوزه‌های علمیه، نفر اول فاضل ارجمند حجت الاسلام آقای علی پارسا که موفق به کسب رتبه اول در آزمون مقطع 4 فقه و اصول 7 دوره مسابقات علمی طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور شد. صلوات بر علی. و نفر دوم هم فاضل ارجمند حجت الاسلام آسد مهدی لواسانی که موفق به کسب رتبه اول آزمون مقطع سوم فقه و اصول 7 دوره مسابقات علمی طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور شد. صلوات بر علی. اما به عنوان حسن ختام مراسم و آخرین بخشی که در خدمت عزیزان هستیم، بحث رونمایی از آثار پژوهشی، کتب، مقالات و تألیفات طلاب مدرسه عالی فقهی امام محمد بابر علیه السلام هستش که به برکت دست اساتید محترم از این آثار رونمایی میشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آثاری که قرار هستش رو نمایی بشه 3 مجله مقدسه هستش، مجله اصول، فقه، تا اجتهاد و رجال. مجله تا اجتهاد و مجله رجال رتبه پژوهشی دارن که الحمدلله مجله رجال امسال گرفت رتبه پژوهشی با اینکه سالنامه هستش، ولیکن قبول یعنی عوض کردن که گفتن رو اینکه سالنامه هست حالا که ما رتبه پژوهشی رو به رجال میدیم چون مباحث رجالی کم مطرح میشه توی مجلات، این مجله خاصی نداره با رتبه پژوهشی. یکم سالنامه اصول هستش که انشالله به برکت نوشته های عزیزان تبدیل بشه به دو فصل نامه که بتونیم ما رتبه پژوهشیش رو بگیریم، رتبه ترویجی بدن. مجله فقهمون که تا اجتهاد باشه شماره 16 همش هستش که قرار هست رونمایی بشه، مجله اصول شماره 7 و مجله رجالمون شماره 6 هستش. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. لوح ذکرا هم که داریم، لوح ذکرا هم تقریباً ماهیانه هستش و به صورت سالنامه مجوزش رو داریم، یعنی جزء رتبه داخلی داره، به صورت سالنامه ما این رو منتشر میکنیم. سالنامه هم امسال انشالله رو نمایی میکنیم. یه سالنامه نشست هم داریم که انشالله اون هم در آخر هفته نمایی خواهیم داشت. صلوات نادر. خارج از سالن هم یک نمایشگاه مختصری برپا شده برای آثار دانش آموختگان، اساتید و محققین مرکز هستش که انشالله هنگام خارج شدن یک بازدیدی بفرمایید. به صلوات نادر.
آقای Thank you.